بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. در مقام دوم بحث در مسئله 31 گفتیم درباره دو جهت بحث میکنیم. جهت اول این بود که آیا تخمیس مال حلال مخلوط به حرام مقدم است یا تخمیس مال حلال. نتیجه بحث در جهت اول این شد که خمس مال حلال مختلط به حرام مقدمه بر خمس مال حلال. ادله هر دو قول ذکر شد و نتیجه تقدیم تخمیس به عنوان اختلاط بود. جهت دوم درباره احتمالات چهارگانه است که در طول قول اول وجود داره. یعنی اگر ما پذیرفتیم تقدیم خمس مال مختلط به حرام را بر خمس مال حلال، اونگاه بحث در اینه که چگونه خمس دوم را محاسبه کنیم. خمس مال حلال به چه نحوی محاسبه بشه؟ اینجا 4 احتمال بلکه 4 قول مطرح شده. ما باید هر 4 احتمال رو مورد رسیدگی قرار بدیم تا ببینیم حق در مسئله کدامه و نهایتاً معلوم شود اون چه امام رحمت الله علیه در متن تحریر فرموده اند که تخییر بین یکی از این دو، تخییر بین دو احتمال از احتمالات 4 است درست یا خیر. اما احتمال اول این بود که خمس مال حلال متعلق میشه به 4/5 باقی مانده پس از تخمیس مال مختلط. یعنی اول مجموع مال مختلط به حرام را تخمیس میکنیم، 1/5 اون را به صاحبان خمس میپردازیم، سپس اون چه که باقی مانده که قهرن 4/5 مجموع این ماله، اون را دوباره تخمیس میکنیم، 1/5 از 4/5 باقی مانده را به عنوان خمس دوم باید بپردازیم. برای این احتمال به 2 وجه استدلال شده، هرچند معالن این 2 وجه می توانند به 1 وجه برگردند، اما به هر حال 2 بیان در این مقام قابل ارائه است. اما دلیل اول یا به تعبیر دیگر بیان اول این است که خوب دقت کنید مدعا چیه؟ تعلق خمس به 4/5 باقی مانده پس از تخمیس اول. میگن اون مال حلالی که طبق فرض از راه مثلا اکتساب به دست آمده، قبل از اختلاط هرچه بوده درسته که کمتر از این 4/5 قبل از اختلاط یه مال حلال این شخص داشته که خمس بهش تعلق گرفته بود و الان نمیدانه چقدره، اما هرچه بوده مقدار اون مال حلال کمتر از این 4/5 باقی مانده بعد از تخمیس اوله، ولی بعد از آنی که تخمیس اول صورت میگیره و مال حلال مختلط با حرام پاک میشه، چون راه تطهیر مال مختلط با حرام خمسه. خب وقتی 1/5 مجموع این مال رو میدهد، 4/5 باقی مانده میشه حلال و ملک این شخص. یعنی که انه این 4/5 متشکل شده از اون حلال واقعی که از قبل بوده و یقیناً کمتر از 4/5 بوده، و اون مقداری که به اون ضمیمه شده تا 4/5 بعد از تخمیس دوم. بالاخره هرچه هست، هرچه بوده الان بعد از تخمیس اول، کل مال حلال و پاک شده. این مثل این است که یک فائده قهری دیگری نصیب او شده. پس در مجموع این باید خمس 4/5 رو بده، چون کل این 4/5 که انه فائده است و خمس به مطلق فائده تعلق میگیره. یک بخشی از فائده از قبل بوده که مثلا از راه حلال، از راه تجارت کسب کرده بود، یه بخشی از فائده هم الان نصیبش شده. فائده‌ای که الان نصیبش شده در واقع یه فائده قهری است، با کسب و کار به دست نیورده. این فائده اخیر در واقع بعد از آن که خمس مجموع مال را داد نصیب او شد، چون تخمیس مال مختلط به حرام در واقع باعث حلیت بقیه مال برای اون شخص میشه، هرچند اون مال به حسب واقع مال خودش نباشد. بالاخره ان الله قد رضی من الاشیاء بالخمس، خداوند که انه یک مصالحه و معاوضه ای کرده که در قبال یک پنجمی که به صاحبان خمس می پردازد باقی مانده متعلق به او بشه، هرچند به حسب واقع ملک او هم نباشه. پس علت این که این چهار پنجم رو متعلق خمس قرار داده و میگه خمس مال حلال به باقی مانده پس از تخمیس اول یعنی چهار پنجم مال متعلق میشه، اینه که بالاخره درسته که این حلال به حسب واقع و طبق فرض کمتر از چهار پنجمه، این دیگه روشنه برای ما، اما چون بعد از تخمیس اول بقیه مال هم به نوعی به او میرسه که انده فائده قهری کسب کرده، خود این فائده قهری هم به عنوان الفائده متعلق خمسه، پس به هر حال باید خمس چهار پنجم رو بده. این دلیل اول. دلیل دوم هم عرض کردم، هرچند به نوعی قابل برگشت به دلیل اوله ولی بیانش تا حدودی متفاوته. طبق بیان دوم دیگه کاری به این حیث فائده قهری بودن نداره. میگه اون مال حلالی که از قبل از اختلاط متعلق خمس بوده، این بناءً علی الاشاعه از همون قبل الاختلاط مشترک بود بین صاحب مال و بین ارباب خمس. هر مالی که خمس بهش تعلق میگیره اینجوریست. حالا طبق مبنای اشاعه صاحبان خمس در تمام اجزای مال به اندازه یک پنجم به نحو مشاع شریک می شون. هر مالی که خمس بهش تعلق می گیره همین، لذا تصرف در اون جایز نیست. تا خمس نده نمی تونه در اون مال تصرف کنه. خب حالا اون مال که مشترک بوده به نحو اشاعه بین صاحب مال و صاحبان خمس مختلط شده با حرام و طبق فرض حکم مال مختلط با حرام این است که یک پنجمش به عنوان خمس داده شود و بقیه میشه برای مالکین اون مال حلال به همون کیفیتی که قبل الاختلاط مالک بودن. یعنی اگر مثلا قبل الاختلاط اندازه حلال واقعی 1,000,000 تومان بود که 200,000 تومانش مال صاحبان خمس بود، حالا و این به نحو مشاع مثلا در این مال پخش شده بود، حالا که با تخمیس این مال همش حلال شده، خب به همون نسبت این میشه مال هر دو صاحب سهم. چرا سهم صاحبان خم سر جاش بمونه، سهم این افزایش پیدا کنه. اینجا مثلا یه مال حلالی بود با یک اندازه خاصی، دو تا مالک داشت، یک پنجمش عرض به حضور شما به نحو اشاعه متعلق به صاحبان خمس بود. حالا که با تفضل شارع این توسعه پیدا کرده، یه خورده کش پیدا کرده این مال، خب این شده مال حلال برای مالکین همون مال حلال قبلی. خب الان هم همه این مال میشه به نسبت مال صاحب مال و صاحبان خمس، یعنی همه این چهار پنجم باقی مانده که حلال شده، عنوان حلال پیدا کرده، یک پنجمش مال صاحبان خمسه، بقیهش مال صاحب این مال. دقیقا مثل اونجایی که دو نفر از قبل شریک مال باشن. ببینید اگر یه مالی مشترک بین دو نفر باشه، حلال هم باشه، بعد این مختلط با حرام بشه، راه تطهیر این مال طبق ادله پرداخت خمس. خب خمس که میدن یعنی باقی مانده میشه مال حلال، چهار پنجم میشه مال حلال. حالا این چهار پنجم باقی مانده بین شریکین چگونه تقسیم میشه؟ به همون نسبتی که از قبل بود. اینجور نیست که سهم اون شریکه تو همون حد قبل الاختلاط بمونه، سهم این صاحب مال افزایش پیدا کنه. خب دقیقا نظیر همین در ما نحنفی تطبیق پیدا میکنه، یعنی همانطوری که صاحبان خمس قبل الاختلاط نسبت به اون مقدار از حلال هرچه بود مالک یک پنجم به نحو مشاع بودن، حالا هرچی که مال حلال باشه یک پنجمش مال صاحبان خمسه. نمیتونیم سهم صاحبان خمس را در یه حدی پایین نگه داریم سهم این افزایش پیدا کنه. این دیگه فکر میکنم بهترین تقریر و تقریبی بود که از این دو بیان و این دو دلیل میتوانستیم بگیم. عرض کردم در بیان اول و دلیل اول مسئله رو روی فائده قهری برده، میگه چون این اضافه‌ای که الان شده مال مالک یه فائده قهریه، این خود به خود باعث تعلق خمس میشه. در بیان دوم کاری به این جهت نداره، میگه این قبل الاختلاط یه مال حلالی بود که مشترک بود بین صاحبان خمس و این شخص، با حکم شرعی این مختلط به حرام پاک شد، با تخمیس یک پنجم این مال وقتی خارج شد چهار پنجم شد مال حلال. خب این مال حلال هم به همون نحوی که قبلا مشترک بود الان هم چیه؟ مشترکه. پس این باقی مانده یعنی چهار پنجم دقیقا بین صاحب مال و بین ارباب خمس به همون نسبت باید تقسیم بشه، یک پنجم این مال میشه مال صاحبان خمس، بقیهش میشه مال صاحب مال. پس دقت فرمودید، این دو دلیل در واقع میخواد تعلق خمس را به چهار پنجم باقی مانده ثابت کنیم. میگه در خمس دومم باید چهار پنجم رو محاسبه کنیم، باقی مانده رو در نظر بگیریم، یک پنجمش رو به عنوان خمس بپردازیم. چی میشه؟ فرض ما اصلا همینه. آره، اون هم همینو من گفتم. خب بله، نه اون قبلیه سر جاشه. خیلی خوب بشه. ها، یعنی شما موقعیت بگید که دلیل اول نمیتونه اثبات کنه تعلق خمس را به چهار. بله، یعنی این ببینید، اینی که شما میفرمایید درسته. در دلیل اول شاید اصلا بگیم همین اشکالش همین باشه. حالا عرض میکنیم، ما حالا در بررسی دلیل عرض میکنیم. ببینید خوب دقت کنید، این وجه به نظر ما ناتمامه، اما اشکال اصلی که در واقع متوجه هر دو دلیله، یعنی در واقع اشکال مشترک به هر دو دلیله، این است که اون چه با این دو بیان و دو دلیل ثابت می شود این است که خمس، اصل خمس به چهار پنجم متعلق می شه. ولی آیا اگر ما ثابت کردیم که مثلا این یک فائده قهری است، دفع این خمس فوراً واجبه؟ خمس با شرایطی واجب میشه. اولا سال برش بگذره، و ثانیاً معونه ها ازش کسر بشه. اون خمسی که قبل الاختلاط متعلق به مال حلال شده بود، در واقع طبق فرض شرایطش حاصل شده بود. یعنی فرض این بوده اون مال حلال بعد از کسر معونه ها بوده، یعنی مازاد بر معونه بوده و سال بهش خورده بوده، لذا واجب شده بود. اما بعد الاختلاط و حکم بهلیت سائر المال بعد تخمیس الاول، بعد تخمیس الاول چه رو دلیل اول چه رو دلیل دوم، بالاخره که انه یک مال جدیدی رو وارد دائره ملکیت این مالکان کرده. طبق دلیل اول خب این مقدار اضافه میشه یه فائده قهری و به عنوان فائده خودش متعلق خمس. خب اشکال اینه وقتی خمس واجب میشه که اولا سال بگذره و ثانیاً بعد از کسر معونه ها باشه. خب این ربطی به بحث ما نداره. بحث ما اینه این خمسی که به مال حلال تعلق میگیره فوریه، باید بده. دیگه اینو نگفتن معطل بشه، سال بش بگذره و معونه ها رو کسر کنه بعد بپردازه. این خمس موضوع بحث ما یه خمسی است که به عهده مکلف آمده و مستقر شده و الان باید بپردازه. اگر ما این رو بخوایم از راه دلیل اول و فائده قهریه ثابت کنیم و بگیم چون یه فائده جدید قهری نصیب او شده، همین اضافه‌ای که به حکم شارع به ملکیت او در آمده، خب این هنوز شرایط وجوب خمس درش تحقق پیدا نکرده، دلیلی نداره اینجا بخواد خمس بده. اگر هم بخوایم دلیل دوم رو ملاحظه بکنیم، خب طبق دلیل دوم هم مسئله همین طوره. دلیل دوم اقتضا میکرد چی؟ مال حلال از قبل متعلق خمس بود، حالام که به حکم شارع باقی مانده به طور کلی حلال شد، اینم متعلق خمسه. همونطور که اونها صاحبان خمس مالک یک پنجم این مال قبلا بودن، الان هم به همون نسبت مالکن. خب به چه دلیل؟ اون خمسی که قبلا به اصطلاح به صاحبان خمس تعلق گرفته بود، خمسی بوده که شرایطش محقق شده، ثابت شده. اما این در فرض جدید به چه مناسبت؟ با توجه به این که هنوز این اضافه عرض به حضور شما اصلش مورد بحثه که آیا اون شرایط درش محقق شده یا نه، این برای چی بشه مال صاحبان خمس؟ اصلا اصل تعلق حق و سهم صاحبان خمس به این مقدار عرض به حضور شما جدید محل اشکاله. اون نسبت برای چی ثابت بمونه اینجا؟ به علاوه ما ببینید طبق اونچه که در روایت وارد شده حکم میکنیم به حلیت سائر مال برای مالک. خب این معلوم میشه اون اضافه یا هرچه هست، اون تفاوتی که بین مقدار واقعی مال و مقدار اضافه الان وجود داره، این طبق روایت متعلق به مالکه. اینو به چه دلیل در اختیار صاحبان خمس قرار بدیم؟ لذا به نظر میرسه این دو دلیل به هر حال خالی از اشکال نباشه. چی فرمودید آقا؟ چرا؟ خب این فرض، بله این احتمال هست، ولی فرض این مستدل اینه که این تقریبا روشنه که مقدار مال حلال کمتر از این مقدار 4/5 باقی مانده است. البته این احتمالم که شما میفرمایید جا داره. خود عرض به حضور شما ولی در حد احتماله، این که حالا چه بسا کمترم نبوده، این احتماله. که چی؟ خب نه ببینید طبق چی؟ نه خب میگه این بخوان
بیشتر باشه کندش، مثلا این فرض بعدی که اگر احتمال اکثر رو بده فرض احتمالی یقین داره به مقدار حلال میده، تو فرضای بعدی
نه. ببینید میخواد اصلا این مستدل میگه اگر از دو حال خارج نیست، این اشکال نمیشه، میگه از دو حال خارج نیست، یه احتمال اینه که اون حلالی که از قبل بوده و متعلق خمس بوده اصلا به اندازه همین 4/5 بوده. خب اگر بوده که فبه ها، این دیگه خمس به 4/5 تعلق گرفته، به حسب واقع هم همین مقدار بوده. اگر هم کمتر باشه خب اون فاصله حلال واقعی تا 4/5 را به همین طریق مثابت میکنیم. روایت میگه همش مال توه. خب میگه حالا حلاله، این حلال هم مال خود مالکه هم صاحبان خمس، اونم یه حلالی بوده متعلق خمس. خب حالا که میگه این نسبت افزایش پیدا کرد، این مقدار مال افزایش پیدا کرد، الان هم مشترک بین تو و، یعنی تأثیری در استدلال نداره. تو اون فرض مسئله کاملا روشنه، اینجا عرض به حضور شما نه، شما فقط در یه فرض میتونی بگی.
نه
اجازه بدید،
اصلا
نداشته باشی، اصلا نداشته باشید، شما کاری ندارید. مسئله اینه شما یه احتمال ممکنه اصلا بگید مقدار حلال بیش از 4/5 بوده، خب اون که دیگه هیچی، اون به اعتبار اینکه مخلوط با، نه اجازه بدید، شما فرض، اصلا شما اجازه بدید، مستدل دقیقا چی داره میگه؟ نه حالا اجازه بدی، میگه اگر، نه اینکه برده اونجا، داره اون بخشی که خلع احساس میکنه رو دلیل برش میاره، داره من عرض میکنم دیگه، اینجا به حسب واقع سه فرض میتونه باشه. یکی این که مقدار حلال اصلا بیش از 4/5 بوده، حالا اون بوده یا نبوده دیگه از کیسش رفته، این بالاخره مالش مخلوط شده با حرام، یک پنجمشو باید میداده تا مال پاک بشه، فرض کنیم شرایطش هم داشت، ما کاری به واقع نداریم، مثلا اصلا ممکنه به حسب واقعی اشتباه کرده، هیچ حرامی هم نبوده، بالاخره این عنوان الان پیدا شده، ادله خمس رو ثابت کرده، پس این احتمال که میره کنار، میمونه دو احتمال دیگه، یکی این که مقدار حلال مساویه با همین مقدار 4/5 باشه. خب اگر این باشه که فبهل مراد، این آقا ادعاش این بود خمس به 4/5 باقی مانده تعلق میگیره، این دیگه نیاز به دلیل نداره، این بدیهی و واضحه. خب دلیلی که ایشون آورده در واقع مال اونجاییست که احتمال میده، یعنی فرضم این باشه، چون اونجا مشکل پیدا میکنه، اونجا نیاز به دلیل داره، فرض میکنه که آقا مقدار حلال واقعی کمتر از 4/5. خب چرا باید، سوال اینه، چرا باید این خمس 4/5 بده؟ میگه ها، بعد از تخمیز چهار پنجم مونده. بالاخره اون ما به تفاوت بین حلال واقعی تا این چهار پنجم، این اضافه یه فائده قهریه. فائده قهری خودش متعلق خمسه. پس یه مقدار که از قبل متعلق خمس بود، این ما به تفاوت و اضافه ای که الان ظاهرن شاره گفته مال خودت، اینم یه فائده قهریه، پس اینم متعلق خمسه. نتیجه اینه که پس کل چهار پنجم متعلق خمس. این دلیل اول. در دلیل دومم در واقع تنظیر میکنه، میگه چطور در جایی که دوتا مالک بودن شما میدونستید مقدار مال حلال کمتر از چهار پنجمه، الان که کل مال میشه حلال شما اینو مگه توضیح نمی کنید به نسبت سهمشون بین اون دو نفر؟ ها؟ میگه حالا فرض کنید اون شریک صاحب خمس باشه، همونطوری که اون جا حلال را به نسبت سهم قبل الاختلاط تقسیم میکردید، حالا هم همین کارو بکنید. روشن شد دلیلشون؟ پس اساساً فرضی که نیاز به دلیل داره اون فرضی است که مقدار حلال به حسب واقع ها کمتر از چهار پنجم باشه. اگه به اندازه چهار پنجم باشه که دیگه تعلق خمس به اون مقدار باقی مانده کاملا واضح، دلیل نمیخواد. ما کار نداریم، ما داریم ببینید، میگیم بحث ما کار نداریم، ولی بحث ما اینجا اینه، میگیم این مال حلال قبلا متعلق خمس بوده، بالاخره این خمس متعلق به مال حلال یه حقیقه یه مقدار معینی بوده، اونی که به گردن ما اومده اون بوده.
آره. ظاهرا پس این مال حلاله و متعلق خمسه، پس یک پنجم از این داده بشه کافیه.
حالا من خودم، نه اجازه بدید، دو تا بحثه ها. ببین من خودم همین نظر رو دارم، حالا بعد تو احتمالات سگانه‌ای که بررسی میکنیم خواهم گفت. ما فعلا باید این دو تا دلیل اینا رو خوب تقریر بکنیم که اینا منظورشون چیه. اشکالش هم که ما گفتیم مثلا این دلیل، این هیچ کدام از این دو دلیل تمام نیست، اون سه احتمال دیگر هم باید بررسی کنیم. من نهایتا نظر خودم همینه، احتمال سومه که حالا عرض خواهیم کرد.